دوستان و شنوندگان ارجمند، شبتون بخیر باشه. رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان همراه شماست. امیدواریم که تا پایان برنامه‌های این بخش شنونده ما باشید.
اگر دنیا به دیدارت بهشت است، نشان کافریت است و چه زشت است. خدا دوست، گر ایمانت بود، گر ایمانت بود، دنیا نجویی گر ایمانت بود، دنیا نجویی که شد کار نکوکاران نکویی نکویی. اگر دانا دلی دانی در این جای به زندانی داری بند بند پای، بکوشی تا از آن یا بی رهایی، بکوشی تا از آن یا بی رهایی، شبی آزاد و بال و پر گشایی. به زندان دل نبندد غیر نادان، که دنیا سجن و آزادی است. ایمان در این سجن ار بمیری بی خبر وار، به سجین اندری آنجا دیگر بار. شنیدستی نشان مؤمنان چیست؟ شنیدستی نشان مؤمنان چیست؟
توانم دیگر بس صبوری، توانم دیگر عزیز دلم، من از تو دوری نتوانم دیگر بس صبوری، توانم دیگر عزیز دلم، عزیز دلم.
خوانندگان بسیاری دل شیدا را اجرا کردند: شهرام ناظری، وحید تاج، محمد معتمدی، رسول نجفیان و غلام علی پور عطایی از جمله این خوانندگان هستند.
خم زلفت، خم زلفت دل شیدا شکست، شیشه می، شیشه می در شب یلدا شکست. به صحرای جانان جان بدار، وحش بیابان همه دلها شکست، پیرهن قسمت یوسف دری از همه آن پشت زلیخا شکست، پیرهن قسمت یوسف دری از همه آن پشت زلیخا شکست.
شهرام ناظری این شعر را با همکاری جمعی از اساتید بزرگ موسیقی بازخوانی کرد.
زلف و برخسار و چفشان کنی، چفشان کنی، چفشان کنی، زلف و برخسار و چفشان کنی، چفشان کنی، چفشان کنی، حالت جمیل را پریشان کنی، پریشان کنی، پریشان کنی، وای و به حال شیدا، دل شیدای من، وای و به حال دل شیدا، دل شیدای من، من از تو دوری نه توانم دگر، کس تو صبوری نه توانم دگر، عزیز دلم
پورعطایی با تکیه بر موسیقی سنتی سیستان این شعر را بازخوانی کرده. محمد معتمدی نیز بازخوانی شنیدنی از این اثر ارائه داد. ما هم به دل شیدا با شعری از علی ظهیرالدوله، آهنگسازی علی اکبر شیدا و صدای محمد معتمدی گوش میکنیم. این اثر در مایه بیات اصفهان است.
از غم عشق دل شیدا، دل شیدا شکست، شیشه ی می در شب یلدا، شب یلدا شکست، من از تو دوری نتوانم دگر، از تو صبوری نتوانم دگر، عزیز دلم، ما همه چشمیم و تو نور ای صنم، تو نور ای صنم،
شبتون بخیر باشه با برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز با شما هستیم. لطفاً همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
برنامه از رادیو فرهنگ.
شنوندگان محترم، ابو نصر محمد ابن ترخان فارابی
اگه سخنرانی میشه همه در اولین وهله متوجه به شعرا و ادبای بزرگ و درجه اول میشن.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است. همینقدر دوست می‌داریم که در هر خونه قشلاق تاجیک یک ایران گل و ایران بزی و ایران باغ داریم.
مجموعه ای از اسطوره شناسی، زبان شناسی، زبان‌های باستانی و بعد فلسفه، تاریخ،
سخن و سخنوران. به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت. با نام و یاد خدا و سلام بر شما شنوندگان و مشتاقان فکر و ادب و فرهنگ و برنامه سخن و سخنور. سخنی که از محققان و پژوهشگران فکر و ادب و فرهنگ می نشینیم و می آموزیم. اکنون از شما دعوت می کنم از دکتر محمود فتوحی رودمعجنی استاد دانشگاه فردوسی مشهد بشنویم که یکی از محققان ادبی روزگار ماست. سخنان آموزنده‌ای که امیدواریم مورد توجه شما عزیزان شنونده واقع شود. در این برنامه دکتر فتوحی سخن می گوید. با هم بشنویم.
هر کدام از ارزش‌ها که در دستور کار باشند شکل آموزش رو تغییر خواهند داد. معمولا خب ما در آموزش رویکردهای مختلفی داریم. دست کم سه رویکرد مشهور و شناخته شده در آموزش ادبی هست. رویکرد توضیحی هست که متن رو شرح می‌کنن، تفسیر می‌کنن، مشکلات متن رو مطرح می‌کنن و هدف از شرح و تفسیر و توضیح مشکلات متن انتقال اطلاعات هست و متن گشایی به شکلی. یا رویکرد اکتشافی داریم که ما در پی این هستیم که به شاگردمون یاد بدیم که کیفیات متمایز و منحصر به فرد متن ادبی رو کشف بکنند، یعنی سبک اون رو بشناسند، درون مایش رو، فردیتش رو، بینامتنیت آن رو و روابطی که این متن با متون دیگر دارد در رویکردهای اکتشافی بیشتر لحاظ می شود. و رویکرد انتقادی هم هست که سنجش متن و قضاوت درباره ارزش‌های اون و نسبتش با ما. مثلا شما عنایت کنید اگر حکایت شاه و کنیزک رو ما بخوایم بخوانیم در این رویکردها، اینکه چه ارزش‌هایی در این داستان هست که ما می خواهیم این را بخوانیم. بیشتر منتقدان مولانا که از منظر انسانشناسی و حقوق بشر امروزی مولانا رو میخوانند، این داستان شاه و کنیزک رو محمل نقد و تحلیل قرار میدهند و مولانا را به نقد میگیرند که او در داستان به دست پیر الهی جوان زرگر را میکشد و این کشتن یک امر ضد انسانی است و شروع به نقد میکنن. کسانی که اخلاقی میخونن به شکل دیگری داستان رو میخونن، جاهای دیگری از داستان براشون برجسته میشود. به هر صورت نوع ارزش مطلوب شیوه خواندن رو فراهم میکنه. وقتی شاگردی در این فرایند آموزش قرار میگیره، دو چیز معمولا در کلاس ادبیات به دست میاره، یا دستاورد شاگرد ما از کلاس ادبیات یا از رهگذر آموزش جنبه تاکید میشود، دانش ادبی کسب میکنه. دانش ادبی شامل اطلاعات تاریخ ادبیات هست، شامل اطلاعات زندگی نامه‌ای هست، مسائلی درباره فرم هست، شکل بیان و مثلا استعاره، چه نوع استعاره هایی وجود دارد. ما در کلاس ادبیات میخوایم انواع استعاره رو درس بدیم، انواع قالب های شعری رو درس بدیم که خودش بی نفسه علم میشه به نام علم الادب، کسب دانش ادبی. من به معارفی که از قبل ادبیات حاصل میشود اینجا نظر ندارم، بیشتر تاکید من بر ادبیات و آموزش ادبیات است که معلوم بشود یک نفر ادبیات آموزش دیده است و خوانده است تا چند جمله بگوید بگن که شما دانشجوی ادبیات هستید، تا چند جمله گفتن سخن بگوید بلافاصله همه میفهمند که او دانشجوی ادبیات یا ادبیات خوانده است یا با متون ادبی سر و سری دارد و انسی دارد. خب کسب دانش ادبی یک دستاورده که معمولا نظام‌های آموزش ادبیات در پیش هستند، و کسب مهارت ادبی دستاورده دیگه است. من بین این دوتا کاملا از هم تمایز میگذارم. کسب دانش ادبی یعنی اطلاعات درباره ادبیات و اشکال ادبی و مسائل ادبیات، حقایق ادبیات. مثلا دانش، دانش داشتن، نالج یعنی آگاهی درباره یک چیز. آگاهی داشتن درباره ادبیات میشه دانش ادبی. اما مهارت توانایی انجام کاری و کنشگری است. مهارت ادبی یعنی کنشگری ادبی. حالا سوال ما همیشه از خودمون باید این باشه که من معلم ادبیات دانش ادبیات به دانشجو یاد میدم یا کنشگری ادبی به او یاد میدم، مهارت ادبی به او میآموزم یا دانش ادبی. کنکور و روش های آزمون سازی در ایران اساساً مبتنی بر دانش و آزمون و سنجش دانش ادبی است. ما برای سنجش مهارت ادبی خیلی کم داریم. یه درس انشا داریم که اون هم همیشه از ناکامترین درس‌های نظام آموزش ایرانی هست. ناکامترین درس در نظام آموزش ایران و در تاریخ مدرسه به روش جدید در ایران، ناکامترین درس، درس انشا و آینه نگارش هست تا این روز الی یوم هذا. چرا؟ برای که معلمان ادبیات مهارت ادبی نمی آموزن، دانش ادبی می آموزن. تمام کتاب های درسی، کتاب های کمک درسی در همه سطوح برای ارائه دانش ادبی به دانش آموز و شاگرد نوشته میشه و همه معلمان، قوی ترین معلمان ادبیات در ایران که ارزش اقتصادی بالا هم دارن، اونها معلمانی هستن که مهارت یا توانایی و قدرتی دارن در انتقال دانش ادبی و نه در آموزش مهارت ادبی. مهارت امری است که با انجام مکرر یک عمل انجام صورت میگیرد و افزایش میابد. من دو تا الگو در کتاب ادبیات شناسی طرح کردم. الگوی بانکداری، البته نه اینکه من طرح کردم، کما بیش هست، ولی من در واقع با اقتباس از نظریات درباره آموزش ادبیات الگویی رو یافتم که یکی الگوی بانکداری هست که مثل بانک داد و ستد اطلاعات هست، همین الگویی است که کسب دانش ادبی بیشتر اون است، و یکی الگوی معدنکاوی یا معدنکاری است که کارش اکتشاف هست، کارش اکتشاف است، درگیر شدن با متن. ما در الگوهای بانکداری معمولا دانش رو بسته بندی میکنیم و بسته های پول رو خیلی راحت به مشتری میدیم، اما در معدنکاوی او خودش میکاود و درگیر میشود تا بتواند چیزی کشف بکند. دانش ادبی یعنی آموزش دانش ادبی با آموزش مهارت ادبی خیلی تفاوت دارن، تمایزهای اونها رو من به این شکل عرض میکنم. شکل فعالیت در دانش ادبی، شکل فعالیتی که شاگرد داره، شنیدن و خواندن، شنیدن و خواندن و به حافظه سپردن. اما در مهارت ادبی کاویدن هست، نوشتن هست، سخن گفتن هست، تقلید هست، حتی تمرین و تقلید، که این دو را از هم متقابل میکنه و نتیجه میشه که شخصیت شاگرد در هنگام فراگیری دانش ادبی یک شخصیت منفعل، شخصیت پیرو یا پسرو و شخصیتی است محافظه‌کار و کانسرواتیو. به همین جهت روش‌های کانسرواتیو یا محافظه‌کار در آموزش ادبیات بیشتر تأکید دارن بر اینکه دانش ادبی منتقل کنن و تأکید بر آموزش دانش ادبی دارن. اما شخصیت شاگرد در فرایند آموزش مهارت‌های ادبی، شخصیتی فعال، نقاد، پیشرو، کاشف و خلاق هست، کسی که مهارت ادبی داره و اصلا در رفتار و کنش گفتاری و نوشتاری او مهارت ادبی ظهور میکند، در حالی که در کسی که دانش ادبی صرف دارد، یعنی اطلاعات درباره ادبیات دارد، چنین نیست. مواجهه با اطلاعات هم فرق خواهد کرد، یعنی با یه متن ادبی در فرایند دانش ادبی، آموزش دانش، ما درباره متن اطلاعاتی گردآوری میکنیم، اونا رو حفظ میکنیم، دستبندی میکنیم و به حافظه میسپاریم. اما در فرایند مهارت ادبی، در فرایند آموزش مهارت ادبی، ما متن رو تفسیر میکنیم، به چالش میکشیم، نقد میکنیم، افقهای اون رو، افقهای ناگشودش رو میگشاییم. اصلا کار ما متن گشایی است در کسب مهارت ادبی، چون مهارت تفسیر ادبی یکی از مهارت است. حالا من در بحث بعدم به انواع مهارت های ادبی اشاره میکنم که این مهارت ها از روش های خاصی حاصل میشوند، نه از روش ارائه دانش ادبی صرف. مهارت های ادبی متکثرند، متنوعند. ما میتونیم فهرستی از این مهارت ها رو این گونه خدمت، من میتونم خدمت شما عرض بکنم: مهارت خواندن، درست خوانی، روان خوانی، تند خوانی، تلفظ درست واژه ها، پرونانسیشن. به خصوص متن ادبی جایی است که حساسیت ما رو میطلبه برای اینکه ما درست تلفظ کنیم. حتی خوانندگان ما از ما میخواهند که وقتی ما متن ادبی رو میخونیم و اجرا میکنیم، از ما میخواهند و ما ناگزیریم که درست بخوانیم، دقیق بخوانیم، روان بخوانیم، با یه خواندن متمایز، مهارت خواندن که معمولاً گویندگانی که در شبکه‌های اجتماعی، در شبکه‌های رسانه‌ای کار می‌کنند، از این مهارت اگر برخوردار نباشند، خب نمی‌توانند شغل پیدا کنند. مهارت نوشتن، درست نویسی، بازنویسی، تون نویسی، نوشتار خلاق، نوشتن شعر، نوشتن داستان، خاطره نویسی مؤثر، اصلا نوشتن مؤثر، نوشتن به نمط عالی، نوشتن به نمط عالی در حقیقت نوشتن به شیوه ادبی است و مهارت نوشتن است که عمدتاً ما در آموزش‌های زبانشناسی در ایران این دو مهارت رو نمی‌بینیم که معلمان زبانشناسی و محققان زبانشناسی بر اینها چندان تأکیدی بکنند و یا در اینها صاحب نظری باشند. مهارت سبک شناسی، این که عرض کردم تکثر سبک، تنوع سبک شخصیت رو گسترده میکنه و افق دید افراد نسبت به شما تغییر خواهد داد، همچنین یک گشودگی در شخصیت هست در سبک. مهارت سبک شناسی که در واقع هم شما مهارت داشته باشید در شناخت انواع سبک ها و نوشته ها، مثلا بدونید این نامه‌ای که الان کسی برای شما نوشته این وکیله، حقوقدانه، از کجا میفهمید؟ از سبک او. این مهارت سبکی از خلال مهارت ادبی بایستی آموزش داده بشوند. مهارت سبک ورزی هم یعنی خود شخص هم بنشیند و به سبک بنویسد. اگر فیلم نام نویس میخواد بشود، اگر داستان نویس میخواد بشه، باید مهارت ادبی سبک ورزی رو داشته باشد، بتواند فیلمی که میسازد، این فیلم در قرن هشتم هست، به زبان قرن هشتم و به سبک قرن هشتم، و اگر حکیمی است در قرن هشتم، به سبک حکیمان قرن هشتم سخن بگوید. مهارت دیگر مهارت متن گشایی است، یعنی شاگرد ادبیات، شاگرد ادبیات خوانده و ورزیده در ادبیات، مهارت متن گشایی دارد، مهارت شرح متن دارد، مهارت تفسیر و تأویل دارد و میتواند افقهایی به روی متن بگشاید از رهگذر مهارتی که حاصل کرده است. مهارت دیگه مهارت بینامتنیت است. هر کدوم از اینها شاخه‌هایی است که شما الا ماشاءالله میتوانید در بارش منابع متکثر و عدیده‌ای ببینید که نظریه‌های فراوان هم دارد. اما من از منظر مهارتی که باید در شاگرد به وجود بیاد، در شاگردی که در کلاس ادبیات هست، مهارت بینامتنیت، روابط میان متون، این متن از چه متنهایی تأثیر پذیرفته است، پدر این متن چیست، متن پنهانش کجاست، حتی بینامتنیت فرهنگی، بینامتنیت میان نظامهای اجتماعی که در این متن هست، این مهارتی میخواد، مهارت کشف و فهم و درکش.